أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. قوس هایی که داشت به پایان رسید و پشت سر گذرانده. انشاءالله به لطف خدا از این جلسه وارد مسئله جدید میشیم که مسئله 77 است. طبق سنت همیشگیمون ابتدا دیدگاه مرحوم سید یزدی رو در متن کتاب عروه تقدیم میکنیم، ببینیم که مثلا صورت مسئله در مسئله 77 چیه. بعد از اون به دیدگاه مرحوم آقای صافی و سایر فقهایی که بالاخره مربوط به کار هستند رو تقدیم خواهیم کرد انشاءالله، و در پایان طبق سنت همیشگیمون به لطف امام حسین انشاءالله نظر مختار خودمون رو به همراه استدلال تقدیم خواهیم کرد. و اما ان شاء الله، و اما برگردیم از ابتدای بحث که دیدگاه مرحوم سید یزدی است، و طبق سنت همیشگی رفقا دست به قلم آماده بشن تا ابتدا متن جزوه و تقریرات بحث رو خدمتون تقدیم بکنیم که یادداشت بفرمایید. بعد از اینکه یادداشت کردید برمیگردیم و انشالله به توضیح و تحلیلش هم میپردازیم. خب رفقا همه آماده، یادداشت بفرمایند. سر خط مسئله 77، خط بعدیش دیدگاه مرحوم سید یزدی. یا خط بعد سر خط، اگر برای مکلف در ابتدای سال یا اثنای سال ربحی حاصل شد، در این فرض جایز است که در آن ربح تصرف کند و آن را وارد عرصه تجارت کند، و اگر از این ربح در تجارت مذکور ربحی دیگر حاصل شود، اندازه و مقداری که از این ربح دوم در مقابل خمس است برای ارباب خمس نمی باشد. خب هر جا هستیم یه سر خط. برخلاف زمانی که ما اون ماشو حذف بکنید، عذرخواهی میکنم، ماشو حذف بکنید، تکرار میکنم، برخلاف زمانی که با ربح حاصل پس از پایان سال خمسی تجارت کند که در این صورت آن مقدار از ربحی که در مقابل خمس ربح اول قرار میگیرد، آن هم برای ارباب خمس می باشد. البته غیر از اصل خمس ربح اول. خب یه سر خط. فلذا در اینجا این مکلف وظیفه دارد ابتداءً خمس ربح اول و هاکذا مقدار ربحی که در مقابل خمس ربح اول قرار میگیرد را خارج کند و سپس از ربح دوم اگر از مؤونه سال اضافه آمد یک بار دیگر بعدن خمس بدهد. خب تا اینجا تبیین دیدگاه مرحوم سید یزدی بود که به حمد الله بیان سید تا همینجا بیشتر نبود و به پایان رسید. قبل از این که وارد دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله علیه و سایر فقها بشیم، اجازه بفرمایید طبق سنت همیشگیمون برگردیم و متن سید رو جداگانه بحث و بررسی بکنیم، تحلیل بکنیم که صورت مسئله ابتدا روشن بشه، ما بفهمیم کجای کاریم، اصلا میخوایم چی کار بکنیم. بعد از تبیین و تحقیق اصل مسئله و صورت مسئله، انشاءالله در ادامه به نظرات و فقها و جهات استدلالش میپردازیم. آقا طاهر خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض سلام ادب دارم استاد
علیکم
خدمت شما
السلام و رحمت
دوستان
الله،
عزیز،
خدا نگهدارتون باشه،
سلام
بفرمایید.
از دوست. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 77، دیدگاه مرحوم سید یزدی. اگر برای مکلف در ابتدای سال یا اثناء سال ربحی حاصل شد، در این فرض جایز است که در آن ربح تصرف کند و آن را وارد عرصه تجارت کند، و اگر از این ربح در تجارت مذکور ربحی دیگر حاصل شود، اندازه و مقداری که از این ربح دوم در مقابل خمس است برای ارباب خمس نمی باشد.
احسنت، درود بر شما. خب ببینید، تا اینجاش که روشن، فرض بر اینه که این آقا آغاز سال خمسیشه، مثلا فرض بفرمایید که اول جماد الثانی سال خمسی قبلیش بوده که حساب کتاب کرده تموم شده، تازه
بله استاد،
20 روزه که از سال خمسی جدیدش رد شده، مثلا در
درست.
همین ماه اول سال خمسی یا در اثناش، مثلا فرض بفرمایید 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه میگذره، در این فواصل ربحی براش حاصل میشه. خب در این که میتونه در این ربح تصرف بکنه هیچ بحثی نیست، بالاخره ربحه. این ربح درسته که همون لحظه حصول طبق مبنایی که ما قبلا خدمتون تقدیم کردیم وجوب و خمس روش مترتب میشه، ولی با لحاظ این نکته که فرمود الخمس بعد
بعد
المعونه،
المعونه
یعنی این فایده، این منفعت، این ربحی که الان به دامنت سرازیر شده، درسته، قبول داریم، این همون لحظه وجوب خمس متوجه او هست، بهش مترتب شده، لکن این مشروطه، این وجوب مشروطه، مشروطه به این که این ربح، این فایده رو شما در معونه های زندگیت به کار ببندی. اگر از اون معونه ها چیزی اضافه اومد، اون وقت اون خمس به گردنت قطعی میشه و به فعلیت میرسه. ولی اگر این ربح و فایده که به دامن سرازیر شده اونو ببندی تو معونه ها، در معونه های زندگیت به کار بگیری، بعد تموم بشه، چیز ازش نمونه، خب معلومه که دیگه اصلا موضوعی برای تحقق خمس و فعلیت خمس باقی نمیمونه. خب پس چون فرض مسئله اینه که این آقا در ابتدای سال خمسیش یا در اثناء و اواسط سال خمسیش براش ربحی حاصل شده، ما شکی نداریم که در اون ربح و در اون فایده میتونه تصرف بکنه. حالا کیفیت تصرفش هم هر طور که بود، چه برای خوردن و آشامیدن خودش و زن و بچهش، چه اینکه اینو ببره وارد عرصه تجارت بکنه. مثلا فرض بفرمایید 500 دینار گیرش میاد، خب یه مقدارش رو میخوره، باز با یه مقدارش میره تجارت میکنه، و بعد از اینکه با اون مقدار باقی مونده تجارت کرد، خب قهرن سودی گیرش میاد. یعنی وقتی با این سود و با این فایده میره تجارت میکنه، سود میاره، به قول اون آقایون پول پول میاره. وقتی دست این آقا پول باشه، وارد تجارت بشه، ازش پول در میاد. ولی وقتی کسی پول نداشته باشه، کاری هم نکنه، خب معلومه که خب حالا فاقد و شنی میتونه
معطی شی باشه.
اینجا این آقا در اثناء سال ربح براش حاصل شده، فایده حاصل شده که این فایده میتونه درش تصرف بکنه. بعد از تصرف شخصیش وارد تجارت کرده و در اون تجارت از همین سود، سود دوم حاصل شده. حالا اینجا مرحوم سید میفرماین که اون اندازه و مقداری که از اون سود دومی در مقابل این خمس قرار میگیره، اونم حتی برای ارباب خمس نیست، چون هنوز به آخر سال نرسیدیم که تکلیف روشن بشه. من 1 ماه از سال خمسی بیشتر رد نشده، 500 دینار به دستم رسیده، این 500 دینار رو 100 دینارش رو خرج کردم تمام شد، 400 دینارش مون. 400 دینار شو بردم یه کالایی خریدم، باش خرید و فروش کردم و اون 400 دینار با اون خرید و فروش تبدیل به 800 دینار شده، یعنی دو برابر شده. خب هم 400 دینار اولی هم 400 دینار دومی که رو هم دیگه میشه 800 دینار، اینا همش همش برای خودمه. فعلا چیزی برای ارباب خمس مطرح نیست. چرا؟ چون هنوز به پایان سال خمسی نرسیدیم
مشروطه
که من تتمه معونه هام رو بحث و بررسی کرده باشم، همه معونه ها بررسی شده باشه، وقت مازادش متعلق خمس فعلی و واقعی شده باشه. او این حسابه که مرحوم سید میفرماین، پس اون سود اولی که حاصل شده قطعا جایز و تصرف است. اگه تجارت بشه و درش سود زایی بشه، او سودش هم متعلق خمس نیست. خب تا اینجا حساب کتاب ربح و فایده است که در ابتدای سال یا در اثناء سال حاصل میشه. اینا تکلیفش روشنه، اینا هم تصرف در اونها جایزه، هم تجارت در اونها جایزه، و هرچند که سوداوری بشه تا قبل از پایان سال فعلا بحث خمسش مطرح نمیشه. این بخش اول کلام سید یزدی رضوان الله تعالی علیه که چیز روشن و واضحی است. بریم سراغ بخش دوم فرمایش ایشون که مربوط به اون فایده و منفعت است که در پایان سال حاصل میشه. این فایده ای که پایان سال حاصل میشه، این قصهش متفاوته. بخونید عبارت رو.
برخلاف زمانی که با ربح حاصله پس از پایان سال خمسی تجارت کند، که در این صورت آن مقدار از ربحی که در مقابل خمس ربح اول قرار می گیرد، آن هم برای ارباب خمس می باشد.
یه لحظه استوب بزنید همینجا. خب پس در بخش دوم صورت مسئله دیگه عوض شد. در بخش دوم فرض بر اینه که ربحی برای من حاصل شده و به پایان سال خمسی می رسیدم. فرض میکنیم سال خمسی من 20 جماد الثانی سال روز میلاد بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب در شب میلاد بی بی سال خمسی من فرا رسید، ربحی هم همون روز قبلش به دامن من سرازیر شده بود. خب اون ربح، اون فایده با سایر فواید دیگه که از قبل بوده از معونه سال من اضافه اومد. آقا طاهر تکلیف من چیه؟ من باید چیکار بکنم؟ این فایده های اضافی و منافعی که از طول سال همینطور تلمبار شده، ریز ریز اومده جلو، الان پایان سال جمع شده و منم سال خمسم شب میلاد بی بی است، من باید چیکار بکنم؟
متعلق خمس دیگه، باید این پرداخت بشه بر خمس.
احسن، درود بر شما. این فواید و منافع که در طول سال ریز ریز جمع شد و از معونه هم هی کم کم اضافه اومده و کنار گذاشتم، الان دیگه شب میلاد بی بی به پایان سال خمسی رسیدم، مشخص شده که دیگه چقدرش واقعا متعلق خمسه و من باید اونها رو جدا بکنم و پرداخت بکنم، ولی این کار رو نمی کنم. مثلا فرض بفرمایید 500 دینار برای من اضافه اومده که 500 دینار رو باید برم خمسش رو پرداخت بکنم، چقدر میشه خمسش؟
100 دینار.
ولی این کار رو نمی کنم. صورت مسئله اینه که اینجا با اینکه وظیفه تخمیس و پرداخت اون خمس رو داشتم، میرم با کل اون پول که جزئی از اون حق ارباب خمسه، میرم تجارت میکنم. الان این تجارت امروز من غیر از اون تجارت های قبلیه. اون تجارت های قبلی فرضش بر چی بود؟
بر این بود که در بین سال بود و هنوز مشروطه محقق نشده بود، سال هنوز تمام نشده بود
و همش ملک خودم بود.
ملک خودم بود، بله.
من در ملک تلق کامل خودم تجارت کردم، پس هر نتیجه داشته برای خودم بود. ولی تو فرض دوم داریم چی کار میکنیم؟ با پولی میریم تجارت میکنیم که یک پنجم از اون حق ارباب خمسه و من وظیفه داشتم بهشون بدم و ندادم، حالا دارم با این پولی که بخشی از اون برای دیگران دارم تجارت میکنم. خب در اینجا ایشون میفرماید اگر ربحی در این صورت حاصل بشه، اون مقدار ربحی که در مقابل خمس ربح اوله، همونطور که اصل مقدار خمس برای ارباب خمسه، مقدار ربحی هم که در مقابل اونم برای ارباب خمسه. ما صورت مثلا به چه رقمی مثال زدیم؟ گفتیم چقدر
500
این آقا
دینار استاد.
پول اضافه آورده،
500 دینار استاد.
چقدرش حق ارباب خمسه؟
100 دینارش.
احسن. اون وقت با 500 دیناری که 100 دینارش برای اصحاب خمسه رفته تجارت کرده و این 500 دینار تبدیل به 1000 دینار شده، الان 1000 دینار تو جیبشه. خب هم اون 100 دینار از 500 دینار اولی برای ارباب خمسه که سر جای خودش محفوظ، و هم از این 500 دینار دوم که 100 دینارش در مقابل اون 100 دیناره، اینم برای اصحاب خمسه.
هم یک
یعنی این
پنجم
اول
میشه
ما
به نسبت
چقدر خمس
دیگه،
بده؟
200 دینار.
100 دینارش برای خمس اولی، ربح اولی، 100
بله،
دیران دینار دومش برای
ربح
خمس
دوم.
ربح اولی. تکرار میکنم، دقت بفرمایید. از این 200 دینار 100 دینارش بابت خود خمس از ربح اول، 100 دینار دومش بابت ربح خمس اون ربح اول و معامله اول که مجموع میشه 200 دینار. عبارت
درست
رو از اون
استاد.
برخلاف یه بار دیگه بخونید. برخلاف زمانی که
برخلاف زمانی که با ربح حاصله پس از پایان سال خمسی تجارت کند، که در این صورت آن مقدار از ربحی که در مقابل خمس ربح اول قرار می گیرد، آن هم برای ارباب خمس می باشد. البته غیر از اصل خمس ربح اول، فلذا در اینجا این مکلف وظیفه دارد ابتداءً خمس ربح اول و هاکذا مقدار ربحی که در مقابل خمس ربح اول قرار می گیرد را خارج کنند، و سپس از ربح دوم اگر از معونه سال اضافه آمد یک بار دیگر بعداً خمس بدهد.
احسن. دقت کردی چی شد؟
بله استاد.
ببینید 500 دینار اضافه آورده بوده، 100 دینارش برای ارباب خمس بوده، باید میداده، باید میداده
بله
و با 400 دینار تجارتش رو آغاز میکرده، ولی این کار رو نکرده. او 100 دینار رو با این 400 دینار اضافه، با کل 500 دینار تجارت کرده، 500 دینار دوم اضافه شده. خب در اینجا الان مجموع نهایی درآمد و موجودیش 1000 دیناره.
1000 دینار. بله
از این 1000 دینار باید 200 دینارش یک جا به عنوان خمس پرداخت بکنه. 100 دینار اول به عنوان خمس ربح اولیه، 100
درسته.
دینار دوم به عنوان ربح خمس، چون خمس اون 100 دینار برای ارباب خمس بوده، این ربح خود اصحاب خمسه. چون ببینید آثار،
قابل
مثل
اون
که من
صد
با شما
دیناره دیگه.
شریکم، ببینید
بله
مثل که من با شما شریکم، مثلا 1 میلیارد پول در دست من هست که فرضاً 200 میلیونش برای شماست. وقت
بله
میرم تجارت میکنم، هر چی که حاصل بشه به نسبت 1/5 کن 200 میلیون باشه، اون سود رو من باید 1/5 به شما تحویل بدم، چون از این 1 میلیارد 200 میلیونش برای شما بوده. اینجا هم همینطور، با این 500 دیناری که من رفتم تجارت کردم، 1/5 برای دیگران بوده. هر مقدار از سود جدیدی که در مقابل اون قرار میگیره برای خود اونها خواهد بود. بعد آخرین نکته که سید فرموده که اینم قابل توجه است اینه، خب شما الان 200 دینار که خمس بده چقدر برات باقی میمونه؟
800 دینار است. آن
800 دینار
از
از این
1000 دینار.
800
درست.
جان.
بله درسته. 200 دینار بدیم، 800 دینار از 1000 دینار میمونه.
احسن. 800 دینار مونه. از این 800 دینار، اون 400 دینار از 500 دینار اولی که تخمیز شد، اون دیگه پاک و طاهره، تا دامنه
مخمسه.
قیامت هم که بمونه هیچ کاری باهاش نداره. ولی
درست.
400 دینار دوم که عرض به خدمت شما در این ور سال اضافه اومده، خب این 400 دینارش بازم ربح جدید، اینم باید در معونه سالت مصرف بکنی. اگر در معونه های سالش مصرف کرد و 100 دینارش بیشتر مصرف نشد، ازش 300 دینار اضافه اومد، باز یک بار دیگه بعدن از این 300 دینار خمس میده به عنوان ربح سال جدید.
درست.
پس سه مرحله رو طی کردیم. اولین 100 دیناری که دادیم بابت چی بود؟
برای خمس سال قبلی. همون
آفرین.
500 دیناری که بودن.
100 دینار دوم برای چی بوده؟
برای ربح خمس سال قبلی.
ربح خمس ارباب خمس.
ارباب خمس.
این 100 دینار دوم که ربطی به ما نداره.
نه یه سود همون مال کسی دیگه یه که ما باش معامله کردیم.
مال دیگران قاطی مال من بوده، رفتم کار کردم در مقابل مالشون سود اومده برای خودشونه، چه ربطی به من داره؟ میمونه اون نکته سوم، مرحله سوم که اون 400 دیناری که باقی مونده 100 دینارش به معونه تبدیل شد، هیچی، 300 دینارش اضافه اومد، اون 300 دینار هم باید خمس بدم. اینو به چه حساب بدم؟
خمس سال جدیده، چون ربطی توی سال احسن. جدید بوده، تا سال جدید تمام شد دیگه اون 300 دینار رو دوباره باید
احسن. البته اینم بر فرض اینکه این سال خمس جدیدم به پایان برسه، به این 300 دینار اون موقع اضافه بیاد. حله؟
بله استاد، کاملا دیگه
کاملا روشن.
بله استاد،
الحمدلله، خدا رو شکر. بگو خدا رو شکر.
الحمدلله، خدا رو شکر.
خب بریم سراغ دیدگاه مرحوم آقای صافی، ببینیم که در جنبه استدلال و اجتهادی مطلب و سایر فقهایشون چی میفرمایند.
ان شاء الله.
فقها دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایند. سر خط. دیدگاه مرحوم آقای صافی. البته آتاهر، من ساعت رو که دارم نگاه میکنم
بله
متوجه شدم که وقت کلاس فقهمون به پایان رسید.
بله ظاهرا متاسفانه.
اگر اجازه بدید، ما تازه دهنمون گرم شده بود که ادامه بحث رو تقدیم بکنیم، ولی خب وقت به پایان رسید و چاره ای نیست که رعایت وقت کلاس اصول هم بکنیم که انشالله از اون بحثم عقب نمونیم. حالا قبل از اینکه وقت کلاس اصول رو خدمتتون تقدیم بکنیم، با توجه به تغییر اذان مغرب و افق شرعی اذان مغرب، ما مجبوریم یک رب باز در وقت کلاس پیشروی داشته باشیم، چون اذان مغرب این روزا زارن از ساعت 6 هم رد میشه. درسته؟
الان نزدیک 6 استاد، به نظر 50 همون 9 دقیقه 6
افق قم زارن 6 و 3 4 دقیقه است، داره به 6 و 5 دقیقه نزدیک میشه.
درست.
بله، فلزا ما چون بنامون به یک ساعت قبل از مغربه، انشالله به فضل خدا و به لطف اهل بیت از فردا کلاس ما از رأس ساعت 5 شروع میشه تا 6. یعنی امروز که ما 1:45 خدمت دوستان رسیدیم، از 1:45 تا 1:06 انشالله از فردا از رأس ساعت 5 تا 6 خواهد شد. انشالله آقای سمیعی هم این رو توی گروه بذارن که همه رفقا در جریان باشن که کلاس انشالله از فردا رأس ساعت 5 برگزار خواهد شد. خب یه صلوات بفرستید وارد بحث اصولمون بشین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.